آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم، تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه تقویم تاریخ باشید.
تقویم تاریخ. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 27 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 دسامبر سال 2021 میلادی. 1432 سال پیش در چنین روزی 13 جمادی الاول سال 11 هجری قمری بنا به روایتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد و همسر علی ابن ابی طالب، پس از یک زندگی کوتاه اما سرشار از درس‌های بزرگ اخلاقی و معنوی به شهادت رسید. این بانوی گرامی در صحنه‌های گوناگون و پرفراز و نشیب دوران اولیه اسلام با رسول خدا و حضرت علی همراه بود و فرزندان صالحی چون امام حسن و امام حسین تربیت کرد که به فرموده پیامبر سرور جوانان اهل بهشتند. با عرض تسلیت به مناسبت سال روز وفات بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، گزیده کوتاه از سخنان آن بزرگوار را نقل می‌کنیم که می‌فرمایند: از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به سیمای پیامبر و انفاق در راه خدا. یکصد و هفت سال پیش در چنین روزی 18 دسامبر سال 1914 میلادی، انگلیس به طور رسمی مصر را مستعمره خود کرد. شایان ذکر است در جریان جنگ جهانی اول، دولت عثمانی با دولت‌های مخالف انگلیس یعنی آلمان و اتریش متحد شد. انگلیس نیز به منظور مقابله با این عمل، مصر را که تا آن زمان متعلق به دولت عثمانی بود تصرف کرد و تحت استعمار خود درآورد. اما به دنبال مبارزات مردم مصر با استعمار انگلیس، این کشور در سال 1922 میلادی استقلال خود را اعلام کرد و همکنون نیز با نظام جمهوری اداره می شود. اشتاد سه سال پیش در چنین روزی 18 دسامبر سال 1938 میلادی، با شکافتن هسته اتم توسط اوتو هان، شیمیدان آلمانی عصر اتم آغاز شد. این شیمیدان آلمانی در سال 1879 میلادی در فرانکفورت متولد شد و تحصیلات خود را در رشته شیمی تا اخذ درجه دکترا ادامه داد و از آن پس به مطالعه و آزمایش در زمینه علم فیزیک مشغول شد. اوتو هان در پی تحقیقات و آزمایش‌های متعدد خود در چنین روزی موفق به شکافتن هسته اتم اورانیوم شد. این عمل باعث آزاد شدن انرژی عظیمی گردید و این انرژی بعدها در راکتورها و بمب‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفت. آن در سال 1944 برنده جایزه نوبل در زمینه شیمی شد و در سال 1968 درگذشت. هشت سال پیش در چنین روزی برابر با 18 دسامبر 2013 میلادی، در راستای مبارزه با خشونت و افراطگرایی، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی وقت ایران در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک پیشنهاد جهان علیه خشونت و افراطیگری را ارائه داد. این پیشنهاد که به قطعنامه Wave Against Violence and Extremism World معروف است، با رأی قاطع نمایندگان 190 کشور جهان بدون مخالفت به تصویب رسید. پس از تصویب این قطعنامه، روز 18 دسامبر به عنوان روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری نامگذاری شد تا بدین وسیله یاد خونهای به ناحق ریخته فراموش نشود. جهان عاری از خشونت در شرایطی محقق می شود که دولت‌ها با هم همکاری کنند و در سیاست گذاری ها هماهنگ باشند. زمانی که دولت ها هماهنگ باشند، جریان های افراطی در حاشیه قرار خواهند گرفت. بدین سان دولت ها اگر بتوانند در سایه همکاری با یکدیگر به سیاست های مشترک دست یابند، می توانند ریشه های خشونت را خشکانده و زمین ساز کاهش افراطی گری در جهان شوند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 27 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 دسامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزانه تقدیم به شما عزیزان.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
خدا سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان. برنامه روزنان را تقدیم سمتان میکنیم با این امید که از این برنامه برداشت مفید کسب نمایید. یادوار میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید و همونطور که یاد دارید این گفتار در روزهای جمعه هر هفته پخش میشود. و ما در برنامه پیش رو موضوع همبستگی با فلسطین تا همسویی و حمایت از جنایت علیه فلسطین را پیگیری میکنیم که امید است مورد استفادتان قرار بگیرد. در حالی که سازمان ملل متحد با انتخاب یک روز یعنی روز 29 نوامبر به عنوان روز همبستگی جهانی با فلسطین مدعی حمایت از مردم فلسطین بود، امروزه در سایه حمایت با سکوت این سازمان، حمایت قاطع قدرت‌های غربی از رژیم صهیونیستی و الگوی رفتاری سازشکارانه برخی کشورهای عربی، جنایت‌های این رژیم علیه فلسطینی‌ها را و بالاترین سطح در بخش‌های مختلف رسانیده است. در اثر جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، روز به روز بر وخامت امنیت انسانی فلسطینی‌ها در شکل‌های مختلف افزوده می‌شود. تنها در جنگ 12 روزه ماه می سال 2021 نیروهای صهیونیستی 256 فلسطینی از جمله 66 کودک را شهید کردند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد در جریان حمله‌های 12 روزه به غزه تقریبا 2000 فلسطینی شامل بیش از 600 کودک مجروح شدند که برخی از آنها ممکن است به معیوبیت دائمی دچار شوند. یکی از اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی مصادره و تخریب خانه های فلسطینیان است. طبق اعلام آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد، از اول اپریل سال 2020 تا 31 مارس سال 2021 مقامات صهیونیستی 1015 منزل فلسطینیان را تخریب کردند. رژیم صهیونیستی در جریان حمله 12 روزه خود به غزه در ماه می سال 2021 بیش از 2300 واحد مسکونی را نابود کرد. آژانس امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی مبسوم به آنروا اعلان کرد که بیش از نیمی از کودکان در نوار غزه به دلیل حمله های رژیم صهیونیستی در ماه می امسال نیاز به حمایت روانی دارد. علاوه بر جنگ و حمله های روزانه، محاصره غزه نیز از سال 2006 تا کنون ادامه دارد. تحلیلگران اعلان کردند محاصره غزه مجازات جمعی غیر نظامیان است که اقدام خلاف حقوق بین المللی می باشد، اما رژیم صهیونیستی همچنان به این جنایت خود ادامه می دهد. در اثر محاصره غزه این منطقه به یک محله فقیر با اقتصاد عقب افتاده و نظام خدمات اجتماعی در حال فروپاشی تبدیل شده است. محمد الزیراوی سخنگوی جنبش مقاومت مردمی فلسطین با بیان اینکه غزه یک جنگ سرد بسیار دردناکی را تجربه می کند تاکید کرد این منطقه با عملیات گرسنه نگاه داشتنی نظاممند روبرو است. غزه بدین ترتیب از تمام امکانات معیشتی شامل دارو و مایحتاج بیماران محروم است. برق همیشه قطع می باشد. همکنون افزای معیشتی برای بیشتر شهروندان بسیار سخت شده است. شاید بتوان گفت جنگ گرسنه نگاه داشتن و محروم کردن از امکانات عادی معیشتی دردناکتر از تیراندازی یا حمله های مشکی است. اسیران فلسطینی دیگر قشری هستند که شدیداً از خشونت رژیم صهیونیستی رنج میبرند و جانشان در خطر است. و تازگی صالح عابد اسیر فلسطینی در نتیجه سهل‌انگاری پزشکی صهیونیست‌ها به شهادت رسید. پس از شهادت او، حازم القاسم سخنگوی حماس در بیانیه اعلان کرد که افزایش تعداد شهدای اسیر در داخل زندان‌های رژیم صهیونیستی به 227 نفر نشان دهنده گسترده پایمالسازی حقوق اسیران فلسطینی توسط این رژیم اشغالگر می باشد. اسیران فلسطینی در رویارویی با خشونت شدید رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا یا گرسنه نشینی را در پیش گرفتند. علاوه بر نظامیان، شهرنگ نشینان صهیونیستی نیز خشونت علیه فلسطینی ها را افزایش دادند. روزنامه واشنگتن پست اخیراً در گزارش نوشت طبق داده های ارشد رژیم صهیونیستی، حمله های شهرنگ نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این داده های ارشد رژیم صهیونیستی که در جلسه وزارت جنگ آن ارائه شد نشان از افزایش 150 درصدی اقدامات خشن این شهرنگ نشینان در دو سال گذشته دارد. این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد دریافته است که از ابتدای سال میلادی جاری 115 تن از فلسطینیان مورد ضرب و لعن و تهاجم شهرنگ نشینان صهیونیستی قرار گرفته و 4 تن از آنان به شهادت رسیدند. موج اقدامات غیر انسانی و ددمنشانه شهرنگ نشینان علیه فلسطینی ها آنقدر شدت یافته که حتی مقامات اسرائیلی را نیز به واکنش وادار کرده است. تا جایی که بنی گاتسی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اولهای ماه نوامبر نشستی با حضور مقامات امنیتی برگزار کرده و خواستار وضع قانونهایی برای جلوگیری از این تجاوزها شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار رفزنه را از صدای خراسان با بررسی مشکلات و مصیبت‌های مردم فلسطین در اثر جنایت‌های رژیم صهیونیستی می‌شنوید. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره قضیه فلسطین باشید.
همه سعی دشمن بر آن بود که با وعده‌های پوچ و فریب آمیز ملت و گروه‌های فلسطینی را از گزینه مقاومت منصرف کنند. و به بازی ناشیانه در میدان سیاست سرگرم سازد. بی اعتباری همه این معاهدات بسیار زود آشکار شد و صهیونیست ها و حامیان آنها بارها نشان دادند که به اون چه نوشته شده است به چشم ورق پاره های بی ارزشی می نگرند. هدف از این طرح‌ها پدید آوردن دودلی در فلسطینیان و به طمع انداختن افراد بی ایمان و دنیا طلب آنان و زمینگیر نمودن حرکت مقاومت اسلامی بوده است و بس. پادزهر همه این بازی‌های خیانت آمیز تا کنون روحیه مقاومت در گروه‌های اسلامی و ملت فلسطین بوده است. آنها به اذن خدا در برابر دشمن ایستادند و همانطور که خداوند وعده داده است که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، از کمک و نصرت الهی برخوردار شدند. ایستادگی غزه با وجود محاصره کامل نصرت الهی بود. سقوط رژیم خائن و فاسد حسنی مبارک نصرت الهی بود. پدید آمدن موج پرقدرت بیداری اسلامی در منطقه نصرت الهی است. بر افتادن پرده نفاق و تزویر از چهره آمریکا و انگلیس و فرانسه و تنفر روزافزون ملت‌های منطقه از آنان نصرت الهی است. گرفتاری های پی در پی و بیشمار رژیم صهیونیست از مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داخلیش گرفته تا انزوای جهانی و انزجار عمومی و حتی دانشگاه های اروپایی از آن، همه و همه مظاهر نصرت الهی است. امروز رژیم صهیونیستی از همیشه منفورتر و ضعیفتر و منزویتر و حامی اصلیش آمریکا از همیشه گرفتارتر و سردرگمتر است. اکنون صفحه کلی و اجمالی فلسطین در 60 چند سال گذشته پیش روی ماست. آینده را باید با نگاه به آن و درسگیری از آن تنظیم کرد. دو نکته را پیشا پیش باید روشن کرد. اول اینکه مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یک سر مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده اند چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها، یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست.
برنامه روزانه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها بیش از همه در سایه حمایت قدرت‌های غربی، الگوی رفتاری کشورهای عربی و سکوت و حمایت سازمان ملل متحد ادامه دارد. آمریکا مهمترین حامی رژیم صهیونیستی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با طرح معامله قرن و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم خدمات بزرگی به رژیم صهیونیستی کرد. دولت انگلیس نیز از حامیان رژیم صهیونیستی است که با طرح شوم بالفور در سال 1917 و تأسیس این رژیم در سرزمین فلسطینی ها کمک کرد و اخیرا نیز در سالروز اعلامیه بالفور جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را تروریستی اعلام نمود. کشورهای عربی نیز به خصوص در قالب طرح عادی سازی رابطه‌ها با رژیم صهیونیستی خدمت بزرگی به این رژیم کرده و علیه فلسطینی‌ها مرتکب خیانت بزرگ شده‌اند. در اثر این الگوی رفتاری خیانت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها به شدت افزایش یافته است. این شرایط باعث شده که مجاهدان و مقاومت راستین به ندای درون خود گوش فرار داده و دست به عملیات بزنند. شنوندگان عزیز، شما گفتار روزنا را از صدای خراسان شنیدید. این برنامه را می توانید از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. خداوند نگهدارتان.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوندی یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه زاریات در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روانی آیه های سوره مبارکه تور را آغاز میکنیم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و محور کلی آیات آن همانند اکثر سوره های مکی مباحث مربوط به میعاد و قیامت و فرجام نیکان و بدان در قیامت است. و با تفسیر آسان و روانی آیه های اول تا دوازدهم از سوره مبارکه تور در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های اول تا چهارم از سوره مبارکه تور باشد، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، سوگند به کوه طور و سوگند به کتاب نوشته شده در صفحه های گشوده و سوگند به آن خانه آباد. شنواندگان عزیز، این سوره مانند بعضی از سوره های دیگر قرآن کریم با چند سوگند آغاز می شود. سوگند های این سوره دو نوع است. یکی نوع سوگند به امور مقدس دینی و نوع دیگر آن سوگند به پدیده های طبیعی. آیات ذکر شده به سه امر مقدس اشاره دارد. یکی کوه طور، محل حضور حضرت موسی برای دریافت تورات. دیگری کتاب آسمانی که بر آن حضرت و دیگر پیامبران الهی نازل شده و در میان پیروان آنها انتشار و سومی کعبه، پایگاه توحید در زمین که به دست حضرت ابراهیم علیه السلام تجدیدی بنا شد و در طول تاریخ با حضور موحدان و حج‌گزاران آباد شده است. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، سوگند یاد کردن به کتاب، آن هم در عصر جاهلیت و بی‌سوادی، نشان دهنده ارزش والای کتاب به نوشتن است. دوم، حفظ میراث پیامبران گذشته و زنده نگه داشتن نام و یاد آنها وظیفه همه دین هاست و به پیروان یک دین اختصاص ندارد. و سوم، کتاب های آسمانی باید بر بهترین مواد نگاشته شده و در سطح گسترده انتشار یابد تا همواره مردم به یومی آنها دسترسی داشته باشند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 5 تا 8 از سوره مبارکه تور که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
ترجمه این آیات چنین است: و سوگند به سقف برافراشته آسمان، و سوگند به دریای شعلور که عذاب پروردگارت قطعا واقع شدنی است و آن را هیچ بازدارنده نیست. یاران همراه، در ادامه سوگندها در آیات قبل در این آیات به دو نشانه مهم آفرینش سوگند یاد شده است: یکی آسمانی بلند و با عظمت که با وجود گسترش دانش بشر و ساخت تلسکوپ های بسیار پیشرفته هنوز هم دانشمندان به جهت های آن پی نبردند و هر روز کهکشان ها و منظومه های نو و جدیدی را کشف میکنند، و دیگری دریای شعله‌ور و برافروخته است. بعضی آن را دریای برافروخته از مواد مذاب و جوشان میدانند در اعماق زمین قرار دارد و در مواقع مختلف از دهانه آتشفشان ها فوران کرده و در ناحیه های اطراف آنها جاری می شود. بعضی نیز بر این باورند که منظور همین اقیانوس های کره زمین است که در آستانه وقوع قیامت و زلزله عظیم زمین برافروخته و شعله‌ور می شوند. به دنبال این حادثه ها قیامت برپا می شود که برای مجرمان و ستمگران بسیار سخت و سنگین است. در آن زمان نه راهی فرار از عذاب برای آنان وجود دارد و نه مانعی برای پیشگیری از آسیب آن.
بسم الله النور
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست با مطالعه آیات خداوند در طبیعت و قدرت او در برپای قیامت پی می بریم. دوم، کیفرهای دنیوی موقت و زودگذر است، کیفر اصلی در قیامت است و چاره از آن نیست. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 9 تا 12 از سوره مبارکه طور پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذين هم في خوض يلعبون.
ترجمه این آیات چنین است: روزی که آسمان به شدت در هم پیچیده شود و کوه ها از جا کنده شده به شتاب روان گردند، پس در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، آنان که در باطل فرو رفتند و به یاوه سرایی درباره آیات الهی سرگرمند. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیه ها به اوضاع زمین و آسمان در آستانه قیامت اشاره کرده و می فرماید نظام حاکم بر کهکشان ها و کرات آسمانی به هم می خورد. ستارگان از مدارهای خود منحرف و خارج می شوند و از برخورد آنها با یکدیگر آسمان پر از دود و غبار می شود. زمینی که ما در آن زندگی می کنیم با وجود حرکت های وضعی و انتقالی چنان رام و آرام است که هیچ گونه حرکت و لرزشی را احساس نمی کنیم و با آرامش بر آن زندگی میکنیم. اما در آستانه قیامت با وقوع زلزله شدید و عظیم، کوه ها از جا کنده شده و به حرکت در میان. به طور کلی این آیه ها به این نکته اشاره دارد که هنگام قیامت جهان نو با نظام های نوین جای این جهان را میگیرد. در آن زمان است که انسان در برابر نتیجه های اعمال خیش قرار خواهد گرفت. آن روز منکران قیامت از خواب غفلت بیدار میشوند و به اشتباه خود پی میبرند. اما دیگر چه سود؟ با دیدن نشانه های قیامت و عذاب اقرار و اعتراف و پشیمانی از سخنان ناروایی که درباره قیامت گفتند سود به حالشان ندارد و هیچ مشکلی را از آنان برطرف نمی کند. شنوندگان ارجمند، کسایی که از این نقاط می آموزیم به این شهر می باشند نخست به هم خوردن نظام حاکم بر جهان مقدمه برپایی نظام دیگری برای ایجاد قیامت است، نظامی که قوانین حاکم بر آن متفاوت از قوانین این جهان مادی است. دوم، منکران قیامت دلیل و منطق ندارند، سخنان آنان در انکار قیامت حرف های بی پایه و باطل است که برای سرگرم کردن خود و دیگران بر زبان جاری می کنند.
يا ربي واغفر ذنبنا الله
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و تا برنامه‌های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه می‌سپاریم.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه راهی به سوی نور بود. در این لحظه شنونده برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بین فرمانده و نویسنده بر سر نشستن نزد پادشاه اختلاف به وجود آمد. فرمانده به نویسنده گفت: من باید بالاتر از تو بنشینم، زیرا پادشاه بیشتر به من احتیاج دارد و با شمشیر است که میتوان سرزمین ها را فتح کرد، در حالی که با علم و دانش نمیتوان چنین کاری کرد. نویسنده گفت: همانا ما در چهار چیز به شما برتری داریم. هنوز حرف او به پایان نرسیده بود که شخصی نزد پادشاه رفت و ماجرای اختلاف نویسنده و فرمانده را برای او تعریف کرد. پادشاه وقتی ماجرا را شنید هر دوی آنها را صدا کرد و به نویسنده گفت: صاحبان شمشیر یعنی فرماندهان نسبت به صاحبان قلم یعنی نویسندگان برتری دارند و نویسندگان زیر دستان فرماندهان هستند، اما تو نویسندگان را بهتر از فرماندهان می دانی. اکنون بگو به چه دلایلی این حرف را می گویی؟ نویسنده گفت: سلطنت و دولت پادشاه جاودانه باشد. من برای ادعای خودم چهار دلیل دارم که اکنون آنها را بیان می کنم. دلیل اول این که از شمشیر فقط در مواجهه با دشمنان استفاده می شود و فایده‌ای برای دوستان ندارد، در حالی که از قلم هم برای ذکر خوبی‌های دوستان استفاده می‌شود و هم برای سرزنش و نوشتن عیب‌ها و بدی‌های دشمنان. دلیل دوم این که بسیاری از صاحبان شمشیر و فرماندهان به طمع تصاحب قدرت و رسیدن به پادشاهی علیه پادشاهان شورش کرده اند، در حالی که تاکنون امثال این حرکات از نویسندگان دیده نشده است. پس معلوم می شود نویسندگان نسبت به پادشاهان وفادارند و فرماندهان تا این حد وفادار نیستند. دلیل سوم این که نویسندگان به منزله محل درآمد پادشاهان و فرماندهان به منزله محل خرج و هزینه پادشاهان هستند و تا درآمدی نباشد نمیتوان آن را خرج کرد. پس در همه حال محل درآمد عزیزتر و دوست داشتنی تر از محل خرج است. دلیل چهارم این که فرماندهان فقط جنگیدن را آموخته اند اما صاحب فکر و اندیشه نیستند و قدرت و نیرو دارند. با وجود این اندیشه استوار و فکر درست ندارند، در حالی که با فکر درست بهتر میتوان بر دشمنان غلبه کرد و آنها را از پای درآورد. هنگامی که پادشاه سخنان نویسنده را شنید، خوشحال شد و هدایای بسیاری به او داد. همچنین از فرمانده هم دلجویی کرد و این گونه هر دوی آنها خوشحال و راضی بازگشتند. در پناه حضرت دوست، بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش حجم مبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان، تیراندازی در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان و برگزاری مسابقات نوروز کاپ در بین کشورهای آسیای مرکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ازبکستان افزایش یافته است. صادق امامی، معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان، و فرقت صدیقوف، معاون وزیر کار خارجه ازبکستان، در دیدار در دوشنبه اعلام کردند که مبادلات تجاری بین این دو کشور همسایه در 10 ماه سال جاری میلادی یعنی 2021 با افزایش 9.29% به بیش از 354 میلیون دلار رسیده است. معاونان وزیران خارجه تاجیکستان و ازبکستان در این دور همکاری دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی و در مورد تعامل در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه نیز بحث و تبادل نظر کردند. در دیدار معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در این کشور، گسترش رابطه‌های دو جانبه بررسی شد. مظفر حسین‌زاده، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، و اسامه مکاوی، رئیس صندوق کودکان ملل متحد در تاجیکستان، در دیدار وضعیت فعلی و دورنمای همکاری دوشنبه با سازمان یونیسف را مورد بررسی قرار دادند. در این دور طرف‌ها بخش‌های مختلف همکاری تاجیکستان و یونیسف در زمینه‌های مختلف را نیز بررسی کردند. در این دور در مورد روند گسترش برنامه‌های کشوری برای سال‌های 2023-2024 همچنین اقدامات انجام شده برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر کرونا در تاجیکستان است بحث و تبادل نظر شد. مردم روسیه طی قرن‌های متمادی به زمستان‌های طولانی و سرد سرزمینشان عادت کردند و حتی و بسیار سر بودن آن نیز افتخار میکنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش هم علیرضا نادری خبرنگار صدا و سیما از سن پترزبورگ روسیه جلب میکنیم.
مردم روسیه توی قرن‌های متمادی به زمستان‌های طولانی و سرد سرزمینشان عادت کردن و حتی به بسیار سرد بودن آن می‌بالند. اما برای گرم نگه داشتن خانه‌ها، مردم مناطق سرد سیر شیوه‌های قدیمی و جدید رو با هم به کار می‌برند.
امسال زمستان سرد و پربرفی رو تجربه می‌کنیم. پنجره‌های دوجه‌داره در حفظ هوای گرم خونه‌ها خیلی مؤثرند. تو خونه هم لباس بیشتری می‌پوشیم.
روزها در زمستان ها با بیشتر پوشیدن لباس گرم حتی در خانه خودشون رو از وسایل گرمازا بی نیاز می کنن. همچنین دیوارهای ساختمان ها برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی کاملا عایق کاری می شه.
گرم کردن خونه با برق گرون تموم می شه.
با وجود طولانی بودن شبها لامپ های اضافی رو خاموش می کنیم. در مصرف گاز هم صرفه جویی می کنیم.
اما استفاده از پنجره‌های دوجه‌داره مهمترین عامل هدر نرفتن هوای گرم خانه‌ها در سرزمین یخبندان است. پنجره دوجه‌داره پلاستیکی برای اولین بار در دهه 50 در روسیه اختراع و رواج پیدا کرد. سالها بعد این ابداع روس‌ها در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفت.
از قدیم در شب‌های طولانی زمستان زودتر می‌خوابیم که لامپ روشن نکنیم. به جای کتری برقی و مایکروویو از اجاق گازی استفاده می‌کنیم.
در سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه مانند دیگر شهرهای این کشور خانه ها با سامانه های گرمایش مرکزی گرم میشن. در سامانه های گرمایش مرکزی آب جوش آمده در کارخانه های هر ناحیه از طریق لوله های شهری به مجتمع های مسکونی تزریق میشود. علیرضا نادری خبرگزاری صدا و سیما سن پترزبورگ.
کارشناس هواشناسی ایران گفت پیشبینی می شود بارش هایی که از ساعت های پایانی روز جمعه در بیشتر مناطق کشور همراه با وزش باد شدید آغاز شده روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. فریبا گودرزی افزود از ساعت های پایانی روز جمعه در استان های شمال غرب، غرب و جنوب غرب ایران ارتفاع دامنه های زاگرس مرکزی و شمالی بارش باران وزش باد شدید موقت و گاهی رعد و برق رو خواهد داد و همچنین در ارتفاع و دامنه های البرز مرکزی نیز انتظار بارش پراکنده باران را داریم. این کارشناس سازمان هواشناسی ایران افزود در روزهای آینده بارش ها در مناطق سرسیر و کوهستانی به شکل برف رخ می دهد. با توجه به وزش باد شدید احتمال طوفان برف نیز وجود دارد و همچنین پیش بینی می شود که شمال خلیج فارس از جمعه تا یکشنبه مواج باشد. بانک مرکزی روسیه از کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از این کشور به تاجیکستان در سه ماهه سوم امسال خبر داد. این افراد در سه ماهه سوم امسال 534 میلیون دلار از روسیه به کشورشان منابع مالی فرستادند که این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال قبل یعنی 2020 کاهش 1.8% را نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه گسترش ویروس کرونا و کاهش فعالیت بخش تجاری، ساختمان‌سازی و خدمات عمومی عنوان می‌شود. کارگران مهاجر تاجیکستانی در سال 2019 از روسیه به کشورشان 2 میلیارد 700 میلیون دلار ارسال کرده بودند، اما در سال 2020 به دلیل گسترش بیماری کووید 19 این شاخص به 1 میلیارد 600 میلیون دلار کاهش یافت. خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز این هفته تهران با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 4 بر الوک در وین آستریا در دور جدید گفت این دور از مذاکرات با هدف رفع حریم‌های یکپارچه و استوار بر مسئولیت پذیری دو طرف با قوت آغاز شده است. حجت الاسلام و المسلمین حاجی علی اکبری در بخش پایانی خطبه دومی نماز جمعه تهران با اشاره به این که طرف مقابل تلاش میکند خط تحریف را برای متشنج کردن داخل و برهم زدن تمرکز هیئت ایرانی و امتیازگیری دنبال کند افسود.
طرف مقابل داره یک تقلایی میکنه برای اینکه خط تحریف رو برای متشنج سازی داخل ایران و برهم زدن هیئت تمرکز هیئت ایرانی و امتیازگیری دنبال کنه ولی موفق نخواهد شد. اونها باید استقبال کنن از اینکه ایران به رغم عهد شکنی هاشون حاضر شده دوباره تو جریان مذاکره شرکت کنه. این منتی است که ما به گردن اونها داریم. اونها که عهد شکستن حالا اونا باید استقبال کنن، همراهی کنن. محور مذاکرات هم تنها رفع یک پارچه تحریم ها و تعهد پذیر کردن امریکا و طرف اروپایی است. به حاشیه ها نباید بپردازند و مواضع برخی از غربی ها در این زمینه مواضعی است که بیشتر به طنز شبیه گاهی تهدیدهایی در کلمات بعضی از اونها میاد. میدونن که خودشون هم میدونن که هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. امیدواریم انشالله با تدابیری که عزیزانمون دارند در این عرصه دیپلماسی هم فتوحات شایسته‌ای صورت بگیره. البته مردم ما یاد گرفتن رفع تحریم ها یک طرف مسئله است، اصل مسئله خونسازسازی تحریم هاست و خونسازسازی تحریم ها با تکیه بر توان داخلی صورت خواهد گرفت.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره تیراندازی در مرز این کشور با قرغیزستان در روز جمعه توضیح داد. در بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تاکید می شود که ساکنان قرغیز شهرک سامانیان در منطقه هنوز علامت گذاری نشده مرز دو کشور دست به ساخت و ساز غیر مجاز زدند که با وجود هشدار مرزبانان تاجیک به این کار ادامه دادند. این بیانیه می افزاید در پی پرتاب سنگ از سوی قرغیزها به سوی مرزبانان تاجیک، نظامیان تاجیک برای پایان دادن به این ساخت و ساز طرف قرغیزی اقدام به شلیک هوایی کردند و از احتمال درگیری میان آنها و تاجیک های معترض جلوگیری به عمل آمد. بر اساس بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان، برای حل این مشکل در منطقه مرزی مورد اختلاف دیدار فرماندهان پاسگاه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شد و در این ملاقات دو طرف توافق کردند که به طور مشترک این حادثه را مورد بررسی قرار خواهند داد. در بیش از ده مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بر سر حل اختلافات مرزی، تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان علامت گذاری شده است. اختلافات تاجیکستان و قرغیزستان بر سر بعضی از مناطق مرزی دو کشور در مرز ولایت‌های سغد و بادکن، بر سر راه‌های ارتباطی، چراگاه‌ها، از جمله این مشکلات طرف‌ها در جهت دستیابی به توافق نهایی و جامع در این زمینه می‌باشد. ایران با سه شرط مجوز تعویض دوربین‌های آسیب دیده از خرابکاری اخیر در مجتمع سای کرج را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است. در میانه مذاکرات ایران و گروه 4 بر علاوه 1 برای لغو تحریم‌های ضد ایرانی در وین، ایران به صورت داوطلبانه اجازت‌نامه تعویض دوربین‌های آسیب دیده از خرابکاری اخیر در مجتمع سای کرج را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد. این اقدام ایران پس از درخواست‌های پی در پی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل این آژانس به تهران انجام شده است. در این خصوص گزارشی حسینیه سادات شبیری خبرنگار صدا و سیما در تهران میشنویم که در این گزارش اشارات امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجه و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره موضوع همکاری های جدید ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان شده است.
در میانه مذاکرات ایران و 4+1 برای لغو تحریم‌های ضد ایرانی، ایران به صورت داوطلبانه مجوز تعویض دوربین‌های آسیب دیده از خرابکاری اخیر در مجتمع تسای کرج را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده.
به توافقی دست پیدا کردیم که هم برخی از ادعاها و نگرانی‌هایی که آژانس بیان می‌کرد برطرف بشه و هم در ادامه کار ما بتوانیم همکاری‌هامون رو بیش از گذشته و در چارچوب مقررات ادامه بدیم.
این اقدام ایران پس از درخواست‌های مکرر آژانس در دو سفر اخیر آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران انجام شده. تسا شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران است که در تیر ماه سال جاری هدف یک حمله خرابکارانه قرار گرفته بود.
نکته‌ای که حائز اهمیت اونجا با یک حادثه تروریستی
که رژیم صهیونیستی هم اظهار کرده مواجه بوده.
تا روشن شدن ماجرا، ایران اجازه تعویض دوربین‌های آسیب دیده و تعویض کارت‌های حافظه پرشده در دوربین‌های این تأسیسات را نداد. با این توضیح آقای غریب‌آبادی، نماینده وقت ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین،
از آنجا که تحقیقات امنیتی و قضایی در مورد مجتمع تسای کرج همچنان ادامه دارد، تجهیزات نظارتی این مجتمع در زمره تجهیزات تحت سرویس فنی قرار نمی گیرند.
حالا پس از گذشت حدود 4 ماه، بنابر اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی، آژانس هم پذیرفته یک نمونه دوربین را به همراه اطلاعات فنی آن در حضور بازرس آژانس در تاریخ 19 دسامبر، یعنی تا 2 روز دیگر، در اختیار مقامات قضایی و امنیتی ایران قرار دهد. ایران برای تعویض دوربین های آسیب دیده در سایت کرج 3 شرط گذاشته: اتمام بررسی‌های قضایی امنیتی، محکوم کردن اقدامات خرابکاران علیه ایران از سوی آژانس و بررسی فنی و امنیتی دوربین‌های جدید. این شرط سوم ایران برای اولین بار رخ داده. همچنین تصاویر ضبط شده توسط این دوربین‌ها طبق قانون مجلس همچنان به صورت مهرموم شده در اختیار ایران خواهد بود. و به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان، تا لغو تحریم‌های ضد ایرانی این تصاویر در اختیار آژانس قرار داده نمی‌شود. دور دوم مذاکرات برای لغو تحریم‌ها امروز در وین و در چارچوب جلسه کمیسیون مشترک برجام ادامه می‌یابد.
تصورم این است که روند رو به جلویی است، هرچند که بالاخره اختلاف دیدگاه بین دو طرف وجود داره، اما این به اصطلاح اراده احساس میشه که طرفین میخوان که هم موضوعات مورد گفتگو رو با هم تعیین و تدوین بکنن و همین که وارد عرصه‌ای بشن که بتونن در مورد اون موضوعات مورد گفتگو مذاکرات جدی و نتیجه بخش رو انجام بدن.
به گفته برخی از کارشناسان، انتظار می‌رود ادامه مذاکرات جدی ایران در وین و حسن نیتی که جمهوری اسلامی در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده، با حسن نیت متقابل طرف‌های مذاکراتی روبرو شود. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
در 16 جلسه کمیته بین دولتی محافظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاریس پایتخت فرانسه تصمیم گرفته شد که فلک‌خانه تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شود. قرار گرفتن این فلک‌خانه در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی انگیزه مهمی برای حفاظت و محبوبیت فرهنگ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی خواهد داشت. وزارت کار خارجه تاجیکستان اعلام کرده است که ثبت فلک‌خانه در فهرست میراث جهانی روپونچی نیلام ماگاسوت دبیرکلی کمیسیون ملی سریلانکا در یونسکو و رئیس کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو اعلام کرده است. زلفیا برهان نماینده تاجیکستان در این جلسه حضور داشته است. فلک‌خوانی گونه از موسیقی مردمی تاجیکستان است که بیشتر در نوروز اجرا می شود. این سبک موسیقی بدون استفاده از آلات موسیقی و فقط متکی به صدای آوازخوان است و سابقه چند صد ساله دارد. فلک‌خوانی در تاجیکستان به دو نوع فلک دشتی و راغی تقسیم می شود. فلک‌خوانی دشتی بدون استفاده از آلات موسیقی و بیشتر در صحرا و بیابان اجرا می شود و فریاد عنصر اصلی این سبک موسیقی است. آوازخوانان در فلک سبک راغی که کمتر در تاجیکستان رایج می باشد از نی استفاده می کنند. در پی تصمیم فرانسه برای کاهش نظامیان خود در آفریقا، تعدادی از پایگاه‌های فرانسه در مناطق ساحلی یعنی کشورهای موریتانی، مالی، بورکینافاسو، نیجر و چاد برچیده خواهد شد. گزارش شهسوار حسینی خبرنگار ما از پاریس را در این خصوص میشنوید که اظهارات فرانسه اولند رئیس جمهوری سابق فرانسه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه و سرهنگ میشل گویو فرمانده سابق نظامیان فرانسوی در ساحل آفریقا در خصوص کاهش تعداد نظامیان فرانسه در قاره آفریقا را در این گزارش گردآوری کرده است.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور سابق فرانسه زمانی که این شتر را از افریقایی ها هدیه گرفت به شوخی پرسید تا کی می توانم سوار این شتر شوم. همزمان با تحویل افزار این شتر، فرانسه نیروهای نظامیش را به بهانه مبارزه با تروریسم در کشورهای موسوم به ساحل پیاده کرد.
ما تروریست ها را شکار خواهیم کرد. فرانسه برای پاکسازی منطقه همیشه در کنار شما خواهد بود.
و حالا با گذشت 8 سال کلید نمادین پایگاه‌های نظامی فرانسه به نیروهای افریقایی تحویل داده و پرچم این کشور به پایین کشیده شد. در راستای این تصمیم تعداد پایگاه‌های نظامی فرانسه در منطقه ساحل یعنی کشورهای موریتانی، مالی، بورکینافاسو، نیجر و چاد برچیده خواهد شد و نیروهای نظامی فرانسه از 5100 نفر به 2500 نفر تا سال 2023 کاهش خواهد یافت.
Pour permettre une opération d'appui
از این پس عملیات‌های نظامی با کمک نیروهای بین‌المللی انجام می‌شود.
این فرمان به دستور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بازتاب زیادی در محافل سیاسی رسانه این کشور داشته است.
عملیات نظامی برونمرزی تاکنون هزینه‌های سرسام‌آوری به مالیات دهندگان فرانسوی تحمیل کرده. حضور فرانسه در کشورهای ساحل تاکنون به غیر از تلفات انسانی ده ها میلیارد یورو بودجه به خود اختصاص داده است.
در سال 2013 که رئیس جمهور وقت فرانسه با لشکرکشی به افریقا آهنگ شتر سواری سر داد، فکر نمی‌کرد به این زودی نیروهای نظامی این کشور خاک افریقا را ترک کنند. قطعاً رسوایی به بار آمده در افغانستان در این تصمیم بی تأثیر نبوده است.
و این چنین پایان شتر سواری فرانسه در افریقا با 773 کشته نظامی. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به دو خبری ورزشی جلب میکنیم. فدراسیون های فوتبال عضو منطقه کافا تصمیم برگزاری جام نوروز گرفتند. تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پس از تشکیل جلسه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان چندین اردو و بازی های دوستانه تدارکاتی برگزار میکنند. طبق توافق شرکت کنندگان در این مسابقه به عنوان نوروز با حضور چهار عضو ثابت کافا از سال آینده شمسی برگزار خواهد شد. همچنین تیم‌های ملی بزرگسالان هر کشور با مناسبت نوروز و در ایامی که روزهای پایانی به جشن سال نو هجری شمسی میباشد گرد هم میآیند تا بازی‌های خود را برگزار کنند. حسن کامرانی‌فر دبیر کل فدراسیون فوتبال که به نمایندگی از ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان حضور دارد همراه با روشن ارماتوف پیشکسوت داوری آسیا با عنوان مسئولان اجرایی اولین تورنمنت نوروزی انتخاب شدند. اعضای کافا در خصوص زمان برگزاری تورنمنت نوروزی 1401 تا ماه آینده تصمیم گیری خواهند کرد. فدراسیون فوتبال آسیا مرکزی کافا اتحادیه از فدراسیون های فوتبال 6 کشور ایران، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در منطقه آسیا مرکزی است که در سال 2014 تشکیل شده است. و تیم ملی بوکس ایران با 10 بوکسر با مسابقات تدارکاتی جمهوری ارمنستان که به صورت چهار جانبه برگزار می شود پا گذاشت. در این زمینه گزارش جورج ابراهیمی خبرنگاری صدا و سیما را از یروان پایتخت ارمنستان می شنوید.
تیم ملی بوکس ایران با 10 ورزشکار در تورنمنت تدارکاتی ارمنستان که به صورت چهار جانبه برگزار می شود حضور دارد. ورزشکاران کشور ما با سرمربیگری علی رضا استکی که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی 2022 آماده می‌کنند در اولین روز این رقابت‌ها با بوکسورهای از ارمنستان روبرو شدند و 4 نفر از آنان در مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. باقر فرجی در وزن 67 کیلوگرم، مهدی سرباز در وزن 75 کیلوگرم، علی جمالی در وزن 87 کیلوگرم و میثم قشلاقی در وزن 80 کیلوگرم.
والا سطح مسابقات خیلی بالا بود. الان این بوکسری هم که ما باش بازی کردیم تو بازی‌های جهانی بازی کرد
و اینکه تونستم که حریف میزبان که حریف بدی نبود، خوب بود، رو از سطح بردارم.
به امید خدا خیلی هم خوب بازی کردیم تا این لحظه.
سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به میزبانی خوب مسابقات از آمادگی شاگردانش ابراز رضایت کرد.
به هر حال تیم خیلی خوبیه و ما هم داریم از این مسابقات به نحو احسن استفاده تدارکاتی میکنیم، بچه‌هامون رو محک میزنیم.
در رقابت‌های ارمنستان تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، اوکراین و گرجستان حضور دارند.
رقابت‌های بین‌المللی و چند جانبه بوکس ارمنستان که تا 3-4 روز دیگه ادامه خواهد داشت طبق استاندارد بین‌المللی رقابت‌ها در 13 وزن برگزار میشه که ایران در 10 وزن نماینده داره. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. Thank you. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده گزارش هفتهی گردش در فضای مجازی باشید که اون را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
سامانی خاور صحبت های پروفسور قاسم شاه اسکندروف، یک تن از دانشمندان تاجیک را منتشر کرده که معتقد است شاید به دلیل نبودن امکانات و ذخیره ها در مدت کوتاه طالبان در افغانستان تلاش مداخله به امور کشورهای دیگر را نکنند. اما چنان که معلوم است در افغانستان بسیار سازمان های دیگری افراطی و تروریستی هستند که نیت دارند برای کشورهای همسایه مشکل ایجاد کنند و طالبان سد راه آنها نخواهند شد. برعکس، برخی از گروه های مربوط به طالبان از این افراطیان پشتیبانی می کنند. از طرف دیگر در صف طالبان به قدر کافی جنگجویان یا جهادیان متعصب موجودند که جهاد مسلحانه را برای مسلمانان حتمی می دانند و هیچ کفالتی نیست که تا دمی که در افغانستان رژیم امارات اسلامی با ایدئولوژی جهادی وجود دارد مملکت ها خود را در امن حس کنند. مسئله دیگر تأثیر ایدئولوژی است. قاسم شاه اسکندروف همچنین بر این باور است که در آسیای مرکزی افراد زیادی هستند که از پیروزی طالبان شادی میکنند. موجودیت چنین رژیم و اسلامگرایان به اصطلاح گروه های خفته در کشورهای آسیای مرکزی الهام میبخشد. اگر طالبان غلبه کامل به دست آورد و دیگر مملکت ها نیز با این گروه حساب و همکاری کنند، گروه های دیگر نیز به این امید خواهند بود که میتوانند در منطقه های خود موفق به کسب پیروزی های شوند. در ادامه صحبت های این دانشمند آمده است در افغانستان بسیار سازمان های تروریستی فعالیت داشته و فعالیت دارند که اینها القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله، لشکر طیبه، داعش خراسان، کاتبات الامام بخاری می باشند و به معلومات سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر هیچ نشانه یا دلیلی درباره قطع روابط طالبان با این سازمان ها هنوز موجود نیست. در نبردهای آخرین در دره پنجشیر تروریستان خارجی شرکت داشتند که نشان دهنده این واقعیت است که افراد از خارج از دایره طالبان نیز در صفوف این گروه فعالیت دارند و می توانند برای آینده منطقه و افغانستان خطرزا باشند. در همین حال نشریه صدای مردم نیز عنوان کرده که وضع جهان معاصر علل خصوص کشورهای مسلمان نشین خیلی مرکب و آسیب پذیر گردیده است. رسانه های خبری جهانی هر روز از صادر شدن عملهای افراطگرایانه و تروریستی در کشورهای مختلف به ویژه افغانستان اطلاع پخش می نمایند. و همه معلوم است که بعد از شکست گروه تروریستی داعش در کشورهای سوریه و عراق، جانبداران آن با استفاده از منفعت های ژئوپلیتیکی برخی از دولت ها به کشور افغانستان کوچانیده شدند. مخصوصا فعالیت بخشی به نام خراسان داعش نیز خیلی فعال گردیده است، تاکید کرده است نشریه صدای مردم. اما نشریه فرج به مسئله فرهنگی دخ کرده یادوار شده است که در آزمونی تحت عنوان فروغ صبح دانای کتاب است نیز تقلب کاری های و قید گرفته شدند و برخی از مسئولان این معرکه از کار برکنار شدند. در همین حال این نشریه عنوان نموده است که یاد گرفتن و پیروی کردن از انعنه های رایج در دوران شوروی یگان عیبی ندارد. آخر همین شوروی باعث گردید که استادانی مثل صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف، مرزا تورسونزاده را جهان شناخت که همه آنها از چهره های برجسته ادبی و علمی تاجیکستان بودند. حالا باشد برخی شاعران ما را حتی اهل آیلهشان و خانوادهشان نمیشناسند، چون که هر کی توانیست خام و خطلش شعرگونه انشا نموده کتاب چاپ کرد. اما کتابی که به درد مردم خورد تا امروز کم پیداست. کتابگویان نباید هر گونه مزخرفات را به خواننده و مطالعه کننده پیشنهاد کرد. میگویند در دایره ادبی هرات در زمان قدیم بیش از 500 نفر شاعر صاحب دیوان بود، اما امروز چندی را میشناسند و خلاص. خلق گوهرشناس است، پوچ را از سرعت جدا میکند. بیشک آبادانی و آبادکاری و سازندگی شیوه کار هر کس نیست. در خاطر دارم نوشته است نویسنده مطلب فرج و شاهدم که سالیان اخیر چندین سروران تصادفی با آموزشگاه کسبی فنی شهر پنجکین آماده رفته باشند هم جای را آباد نکردند. سامانه پرسا تحت عنوان خودکشی بیگانه پرستی است نمنگان 13000 دوشنبه 20000 چنین نوشته است. چرا نرخ چپتا یا بلیط از تاجیکستان به سمت روسیه اینقدر گران است و هیچ تنظیم نمی شود؟ بهتر نیست که مسئولین نرخ را به تنظیم درآورده و پس نمایند تا شهروندان هنگام پرواز شهرهای دوشنبه و کلاب و خوجند را انتخاب کنند و به نمنگان ازبکستان نروند که از آنجا به روسیه سفر نمایند. پوشیده نیست که حالا بنابر گرانی ارزش چپتا از دوشنبه شهروندان تاجیکستان هنگام پرواز اساساً شهرهای ازبکستان را انتخاب میکنند. پیش از این آنها این کار را در شهرهای آش و بیشکک قرقیزستان انجام میدادند. مشخص نیست که در شرکت‌های هوانوردی تاجیکستان کی ها نشسته و به کجایشان فکر میکنند. گویا در فکر بهبود وضع اقتصادی کشور و مردم نیستند. حتی سود و زیان خود را نمیفهمند و به امید 5 سامانی فایده 500 سامانی را از دست می دهند. چرا مرغی را که تخم طلایی می آرد سر می برند؟ این زمان منفعت بیشتر نصیب شرکت های هوانوردی ازبکستان شده است، زیرا شهروندان تاجیکستان به شهرهای روسیه محض از این مسیر سفر می کنند. مسئولین شرکت های هوانوردی تاجیکستان باشند دو دست در بینی نشستند. مبلغ یک سال اخیر پرواز از طرف شهروندان تاجیکستان از سمت ازبکستان به روسیه و برعکس را حساب کنید چقدر می شود؟ تاکید کرده است نویسنده مطلب خودکشی بیگانه پرستی در پرسا.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش حجم مبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان، تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و برگزاری مسابقات نوروز کاپ در بین کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه. از دانش نامنده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.